خودمون رو، دانشمون، نگرشمون رو، باورهامون رو بذاریم کنار، با دانشمون این ادبیات رو بررسی بکنیم. به عنوان یک شیعه با این مسئله برخورد کردیم، به عنوان یک مؤمن با این مسئله برخورد کردیم، نه به عنوان یک عالم. وقتی ما تحلیل میکنیم،
خب جناب آقای دکتر اکرامی فر،
اعتقادمون رو داشته باشیم، اما باید عالم باشیم.
آره انشالله یه فرصتی باشه که انشالله در همین استودیو بتونیم خیلی بیشتر و مفصل راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. و خیلی تشکر میکنیم هم از شما جناب آقای دکتر اکرامی فرد و هم از جناب آقای موحد یکتای عزیز، کارشناس ادبی و شاعر آینی کشورمون. به قسمت پایانی برنامه یک آسمان نگاه رسیدیم که این بخش رو به اتمام میبریم. تشکر ویژه از شما و فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا حافظ شما باشه. ممنونتون.
تماشاگه زلف.
خب رسیدیم به بخش جذاب و پرطرفدار تماشاگه زلف و اجازه بدید میکروفون رو در اختیار استاد عزیز جناب آقای دکتر فربود شکویی قرار بدیم که کارشناس ادبی هستند، استاد دانشگاه، پژوهشگر حافظ. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که سال بسیار خوبی رو آغاز بکنیم. خدمت همه شنوندگان گرامی نیز سلام عرض میکنم و این برنامه ادامه نشست‌های پیشین حافظ پژوهی است. به بند سوم از غزل نخست دیوان خواجه حافظ رسیدیم. بیت رو میخونم: به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. معنای بیت آشکار هست. خواجه حافظ از زبان پیر مغان میگه که سجاده را به می رنگین بکن، از برای اینکه سالک آگاه هست از راه و رسم منزلها. در این بیت هفت آموزه را گزارش میکنم. به گمان فراوان از برای اینکه زمان این برنامه کم هست، سه آموزه رو در این برنامه و چهار آموزه بعدی رو در نشست دیگری گزارش خواهم کرد. ساختار نثر این بیت به ساختار نثر چنین میشه که گرت پیر مغان بگوید به می سجاده را رنگین بکن. آموزه نخست ما رنگین کردن است. در ادب پارسی واژه رنگین کردن به معنای رنگ سرخ کاربرد داره. خواجه حافظ هم در غزلهایش 9 بار واژه رنگین را به همین چم در آمیغهای وصفی به کار برده: باده رنگین، رخ رنگین، مرقع رنگین، می رنگین، روی رنگین و نیز ستاکهای آمیغی مانند با می سجاده را رنگین کردن و با باده جامه زرق را رنگین کردن و قصه را رنگین برآوردن خواجه حافظ به کار برده. ابیاتش رو من میخونم. یکیش همین بیت سوم هست از غزل نخست که براتون خوندم: به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. بیت بعدی: بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق، که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. بیت بعدی: ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناس، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. بیت بعدی: گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. بیت بعدی: بیا ای ساقی گل رخ، بیا ور باده رنگین، که فکری در درون ما از این بهتر نمی گیرد. بیت بعدی: من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باده فروشش به جرعه ای نخرید. بیت بعدی: دلق حافظ به چر زد، به میش رنگین کن، وانگهش مست و خراب از سر بازار بیار. بیت بعدی: دانم سرارت غصه را، رنگین برارت قصه را، این آه خون افشان که من هر صبح و شامی میزنم. و آخرین بیت: بس که در خرقه آلود زدم لاف سلا، شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم. آموزه بعدی می هست. می در زبان پهلوی مز و مد و می خوانده و گفته شده است. در این زبان مدیان به معنای مستی آور است. می نشانه نمادینی از حال و بیخیشتنی های صوفیانه نیز هست. می را با نام های دیگری در ادب پارسی خواندند، مانند باده، شراب، ام الخبائث، دختر رز، آب آتشگون و مانندان. درباره می و کاربردهایش پسان در گزارش‌های بعدی بیشتر گزارش خواهم کرد. آموزه دیگه این بیت سجاده است. واژه سجاده واژه عربی و از ریشه سجده و به چم گستردنی نماز است. از واژه‌های هم خانواده با واژه سجده در زبان عربی برخی رو خب مردم آشنا هستند، مانند سجده، سجود، مسجد، ساجد، سجاد و سجاده و مانند اینها. واژه سجاده 9 بار در دیوان خواجه حافظ به کار رفته. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. یکیش هم همین بیت سوم بود که خوندم: به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبوز راه و رسم منزلها. بیت بعدی: خود گرفتم کفکنم سجاده چون سوسن به دوش، همچو گل بر خرق رنگ می مسلمانی بود. بیت بعدی: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم، حاصل خرقه و سجاده روان در بازم. بیت بعدی: دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش، گر شرابش ز کف ساقی مهوش باشد. بیت بعدی: دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. بیت بعدی: ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند، امام شهر که سجاده می کشید به دوش. بیت بعدی: سوی رندان قلندر به ره آورد سفر، دلق شطاهی و سجاده طامات بریم. و بیت آخر: نیست در کس کرم و وقت طرب می گذرد، چاره آن است که سجاده به می بفروشیم. می دانیم که سجاده پارچه تمیزی است که مسلمانان اون رو برای زیرانداز خود به هنگام نماز گذاردن به کار می گیرند. اگرچه امروز مسلمانان سجاده را در کیف یا ساک یا چیزهای همانند این می‌گذارند و به مسجد می‌برند، اما گویا در گذشته برخی آن را بر دوش خود می‌افکندند. پاکی سجاده و آراسته بودن از ویژگی‌های ایمان باورمندان مسلمان به آموزه پاکیزگی و نماد شریعت اسلام است. از این را که از رسول الله صلوات الله و سلام علیه این حدیث گفته شد که از نظافت و من الایمان، از این روی سجاده بر دوش داشتن نمادی از مسلمان باورمند بوده است. آنچه که درباره سجاده بر دوش داشتن میتوان گفت این است که گاهی برخی از کسان همین سجاده ساده را آذین بندی میکنند و آن را ابزاری برای برتری هازمانی یا تراز اجتماعی خود قرار میدهند و برخی نیز اون رو ابزاری برای ریاکاری میکنند، یا هر دو. از این روی هر دو کاربرد به دید خواجه حافظ کار نادرستی می آمد و او در پی این بود که این گونه کارکردهای برتری خواهی و ریاکاری رو برای مردمان پیدا و هویدا بکند. این اندیشه خواجه حافظ رو برون داشت تا ابزاری را به کار بگیره که بر پایه آموزه های دینی مسلمانان باورمند آلوده و ناپاک یا نجس باشد. یکی از این ابزارها زبانزد هست، آنچه که مردمان هر فرهنگی سخت بدان پایبند هستند. در زبانزدهای مردمی ایران به آموزه ریاکاری، جای نماز را آب کشیدن یا جا نماز آب کشیدن یا سجاده را آب کشیدن میگویند. خواجه حافظ به جای آب که در شریعت اسلام نماد پاک کنندگی دارد، ابزار آلوده و ناپاک از دیدگاه همین شریعت مانند می یا باده یا شراب را به کار گرفت. شنوندگان گرامی، تا همین جای به گزارش این بند از غزل نخست بسنده بکنند. تا برنامه دیگر، زمین و زمان نیکخواهتان باد، ایرون باد.
بسیار ممنون، بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر شکوهی. ما هم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، ولی با عزیزان شنونده به بخش انتهایی برنامه، یعنی بخش تا سر زلف سخن خواهیم رفت.
سر زلف سخن
تا سر زلف سخن رو آغاز می‌کنیم با جناب آقای دکتر مهدی محمدی، کارشناس و پژوهشگر ادبی و همچنین استاد دانشگاه. جناب آقای دکتر محمدی پشت خط هستن، عرض سلام دارم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. استاد عزیز جناب سعیدی، خدمت عرض تالی و شنوندگان فرهیخته برنامه از پارسی تا فارسی و رادیو گفتگو، عرض سلام و وقت بخیر به خدمتتون.
خواهش میکنم. هم خیلی خوشحال هستیم که فرصتی دست داد تا در خدمت شما باشیم با همین بخشی که متعلق به خودتون داره. ما میکروفون رو به شما میسپاریم، این شما و این عزیزان شرمنده بحث خودتون رو بفرمایید.
بله، مجددا به نام خدای زبان آفرین. استاد سعیدی، معمولا در این قسمت از برنامه وقتی نوبت به بنده میرسید، متناسب با موضوعی که برنامه در مورد اون تهیه میشه، یک متن ادبی رو من خدمت شنوندگان عزیز معرفی میکنم.
بسیار عالی.
قسمت‌هایش رو خدمت شنوندگان فرهیخته معرفی میکنم و دعوت میکنم اگر فرصت داشتن و علاقه من بودن بتونن این متن رو انشاءالله مطالعه بکنن.
بسیار خوب.
اگر اجازه بفرمایید، با توجه این که موضوع برنامه امشب در مورد ادبیات هست.
بله، ادبیات آینی.
بله، ادبیات آینی. عرض بکنم که من میخوام یک متنی رو از ادبیات آینی خدمت شنوندگان معرفی بکنم که اتفاقا از قضا اسمش رو زیاد شنیدی. به همین چند وقت پیش هم که هفته بزرگداشت نظامی بود، شنوندگان در موردش احتمالا بیشتر شنیدن. معمولا ما در مقدمه کتاب‌های درسی با آثار نظامی آشنا میشیم. ببین، اصلا تو تعریف خود ادبیات آینی اینجوریه، علاقه مندان به این نوع ادبیات جا افتاده که هر نوع ادبیاتی که موضوعش صحبت کردن در مورد واقعی عاشورا یا این ایام که ما در ماه مبارک رمضان هستیم، در مورد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب یا این که ماه مبارک رمضان باشه، اینجور موضوعات رو به عنوان ادبیات آینی میشناسن. اما در یک تعریف دیگه میشه خیلی این تعریف رو وسیع‌تر و گسترده‌تر کرد و یه تعریف وسیع‌تری ارائه داد و با توجه به این تعریف مصداق‌های ادبیات آینی رو هم یه خود گسترش داد و مصداق‌های بیشتری رو هم برای این معرفی کرد. علاوه بر مواردی که من عرض کردم، هر نوع اثر ادبی که موضوعش آیین‌های عرض بکنم که مذهبی دینی باشه، ما اینها رو جزء ادبیات آینی محسوب می‌کنیم. یکی از کارهایی که معمولا خطبا و وعاظ انجام میدادن و به پیروی از اونها نویسندگان و شاعران ما این کار رو در متن‌های ادبشون انجام میدن، این که در مقدمه کتاب‌هاشون معمولا با نام و یاد خدا شروع میکنن، به پیروی از این حدیث معروف که هر حدیث هر نوشته که با نام خدا شروع نشه عرض بکنم که نصف خواهد من کل زیبالن لم یبدأ بسم الله فهو بعدتر. با این نگاه معمولا تمام آثار ادبی ما با ذکر و نام خداوند شروع شد. اتفاقا این یه قسمت مهمی از ادبیات آیینی ما هست. بعد از اون معمولا خب نعت پیامبر رو و بعد ائمه اطهار رو داشتم. یکی از کسانی که از عهده این کار فوق‌العاده بر اومده نظامی گنجلی هست و یکی از زیباترین کتاب‌های نظامی که متاسفانه مخفول مانده کتاب مخزن و اسرار نظامی هست. خب طبعا تنها کتابی که با آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده همین کتاب مخزن و اسرار هست. دو تا ویژگی خیلی مهم داره، یکی خود شروعش با این آیه مبارکی بسم الله الرحمن الرحیم است که در مورد اون صحبت‌های فراوانی شده و در مورد اهمیتش و خاصیت شروع هر کاری با بسم الله الرحمن الرحیم. دومی که وزنی که نظامی انتخاب کرده برای سرودن مخزن و اسرار، یعنی بحر سری مفتعلون مفتعلون فاعلون، یعنی وزن خود بسم الله الرحمن الرحیم گرفته، وزن فوق‌العاده زیبایی داده و به زیبایی هم از عهده این کار بر اومده. خدا رحمت کنه دکتر حسین بهزادی اندوهچردی رو، ما سالهای خیلی دور خدمت ایشون نظامی خونده و همین مخزن و اسرار رو، و ایشون با صدای بلند و با یه تنین بسیار زیبایی این مصرع اول و این آیه مبارکه رو میخونه که بسم الله الرحمن الرحیم، و تأکید میکرد که این دقیقا باید با همین وزن خونده بشه. حالا در حسرت این وزن زیبایی که نظامی انتخاب کرده با بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، تو این قسمت نظامی مخزن و اسرار با نام خدا شروع میکنه. فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدایت برو ختم کن. اما حالا علاوه بر این که نظامی با نام خدا شروع میکنه، دو تا مقاله بعد از این داره که اونها به مناجات با خداوند میپردازه. حالا ما میدونیم تو تعریف مناجات اونجایی که گوینده مستقیما با خود خداوند صحبت میکنه رو ما به اینها میگیم مناجات. مناجات های فوق العاده زیبایی داره. ای همه هستی به تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. دو تا مناجات فوق العاده زیبا داره که این گونه آغاز میکنه با اون وزن و ریتمی که نظامی در مخزن الاسرار به کار میبره. بعد از اون خب نعت پیامبر رو میگه. ای مدنی برقع و مکی نقاب، پرده نشین چند بود آفتاب. نعت پیامبر که اتفاقا این هم از اون جمله مصداق‌های ادبیات آیینی هست که نظامی به زیبایی از عهده بر اومده. اما یه قسمتی هم داره که حالا جدای از ادبیات آیینی بخوایم بهش بپردازیم، نظامی در مورد فضیلت سخن صحبت میکنه. در مورد وقتی سخن صحبت میکنه اتفاقا این نظریاتی مطرح میکنه که امروزه ما میبینیم که زبانشناسان بزرگی مثل مثلا سوسور یا یاکوبسن این نظریات رو میگن. بله فقط حالا من همین رو بگم که مقالات دوم رو اگه شنوندگان عزیز نگاه بکنن در مورد عدل پادشاهان صحبت کرده و جز اونجاهایی که ما در حکومتداری و سیاست خودمون تئوری ایرانی داریم، و من همیشه مسئولین کشور رو دعوت کردم که یک بار این آثار ادبی که درش تئوری حکومتداری و کشورداری مطرح شده مثل همین کتاب مخزن الاسرار یا برای نمونم بخوام عرض بکنم کتاب‌های دیگر رو مخصوصا متون نثر اون رو بعد نیست که علاوه این که علاقه مندان به ادبیات مطالعه میکنن، یک طور مسئولین ما همین کتاب‌ها رو
انشالله برای همه باشه. مطالعه مخزن الاسرار نظامی بزرگ واقعا اینقدر خوندنی هست و شیوا هست که همه علاقمندان به ادبیات رو دعوت میکنیم که این کتاب ارزشمند اشعار ارزشمند نظامی رو بخونند. خیلی ممنون هستیم آقای دکتر و میخواییم شما رو به خدای بزرگ بسپاریم و با شما خداحافظی بکنیم.
سلامت باشی، برای بنده هم باعث افتخار بود. وقت شما و شنوندگان عزیز هم بخیر
انشاءالله. زنده باشید، خدا نگهدارتون. خب عزیزان شنونده از پارسی تا فارسی، به انتهای برنامه امشب رسیدیم که مثل همیشه من میخوام به عنوان حسن ختام بخشهایی از یک شعر زیبا از آقای دکتر علیرضا قزوه رو خدمت شما تقدیم بکنم.
حسن ختام
بی تو ای جان جهان، جان جهان را چه کنم؟ بی تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم؟ خود جهان می گذرد، موندن جان را چه کنم؟ صاحب حی علا، لقمه نوری بفرست. سحر از راه رسیده است، از آن را چه کنم؟ کاتبان تو مرا خط امانی دادند، کشته خال توام، خط امان را چه کنم؟ کاش کی جرم عیان بودی و تقوای نهان، پیش تقوای عیان جرم نهان را چه کنم؟ کاش می شد که سبکتر شوم از سایه خیش، کاش می شد که سبکتر شوم از سایه خیش. آفتابا تو بگو، خواب گران را چه کنم؟
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از بخش سوم برنامه در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد. برای ارتباط از این دو شماره تلفن استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
ماه تمام عشق،
امیرالمؤمنین علی حیدر.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان و کریم با هم قسمت می‌کنیم. شما می‌توانید با شماره گیری کد دستوری 780-10-10-5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0-989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست،
پیوسته
دلم دم به هوای تو زنده.
روشن و گرم به ضیافت نشسته.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
من آرزو ابراهیمی هستم. الان حدود 20 ساله که یه کارگاه دارم. البته خیاطی بود، بعد شروع کردم به کار و تلاش و تونستم خیاطیمو به یه کارگاه تبدیل کنم، کارآفرینی انجام بدم. حدود 50 نفر با تو این 20 سال کارآموز شدن دیگه، کارمند برای من اونجا کار میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
اول یه کارگاه کوچیک خیاطی رو داشتم، یه چند وقت گذشت یه حادثه ای، یعنی من تا با تلاش خودم به این کار رسیده بودم و این کارگاه رو باز کردم، وسایلش رو خریده بودم و با چند نفر کار میکردیم، ولی یک شبه همه چیم از بین رفت، یعنی دوتا آتش سوزی شد اون کارگاه. دیگه هیچی نداشتم، باید از صفر شروع میکردم، ولی ناامید نشدم. با توکل به خدا و عمه، مخصوصا حضرت علی، یعنی نذر کردم برای حضرت علی که من هر سال میتونم به یه سری از بچه کمک کنم. اگر دوباره از صفر شروع کردم، دستامو گرفته جون گرفتم.
اگه نگفت هر چیزی رو قبط دعا کن و دعاشو مستجاب
کن. دوباره شروع کردم به کار و خدا رو شکر الان حدود 50 نفر کارمند دارم که با من کار میکنند. بعد تونستم که مشکلاتم از بین ببرم و بعد الانم که ماه مبارک رمضان هست، همیشه به همون عشق از علی و توکل به خدا دیگه کار میکنم و اگه خودم قبول کنه یه کمک ناچیزی هم به بچه های ایتام انجام میدم. الان ما یه چند خانوار داریم که خانواده داریم که بی‌سرپرستن، حمایتشون میکنم تا اونجا که بتونیم انجام میدیم. گروهی از همکارای خودم توی کارگاه و خانواده. کنم یکی از قشنگترین حسای دنیا باشه که بتونین یه نفر رو شاد ببینی، حتی با کوچکترین چیز. یعنی من بچه‌ای رو دیده بودم که حتی با دیدن یه غذا خیلی خوشحال شد، داد می‌زد و گریه می‌کرد که مامان امروز مثلا برامون برنج آوردن. خب مامان برنج خورش داریم امروز. یعنی بهترین حس دنیا رو من تجربه می‌کنم، به غیر از اون تاثیر خیلی خوبی که تو زندگی من داره، با اون همه انرژی مثبتی که از شاد کردن دیگران به دست میارم، تونستم زندگیمو بسازم. من همه انرژیم از همون توکلی که کردم به دست آوردم. من تونستم که به غیر از ایار کاری که الان داریم با همکار خانواده تو جاهایی که هستیم، حالا تو توسط خیرینی که معرفی شدیم یا تو جمعی که هستیم یا مهمون، حالا هر جایی که هستیم، تونستم بازم گسترش بدم یا تبلیغ کنم این کار خیر رو. نه خودم، برای همه هم توصیه میکنم، ولی خب خیلی هم هستن که جذب این کار شدن. بعضی هم به هم گفتن این کار ریاست، ولی من واقعا این کار رو مثل تبلیغ انجام دادم که بتونم بچه های زیادتری تحت حمایت داشته باشی. به عشق حضرت علی.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه